بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره معجزه بود که قرآن کریم برای انبیا چیزهایی را ذکر کرده است، آیات و بیناتی را برای اونها ذکر کرده است که در اصطلاح ما معجزه نامیده می شود. عرض کردیم در باب معجزه به طور کلی سه جور تفسیر هست. یک نوع تفسیر به اصطلاح تفسیر روشن فکرانه است که بعضی ها در عصر اخیر خواستن بکنند و خواستن که اون چه که به صورت امور غیر عادی و معجزات در قرآن نقل شده است اینها را تعبیل و توجیه کنند به طوری که شکل عادی و صورت عادی به خودش بگیرد. و عرض کردیم که این توجیه قانع کننده ای نیست. این مساوی با انکار اون چیزی است که در قرآن کریم آمده است. اگر بناست که انسان ایمان داشته باشد و تصدیق بخواد بکند گفته های قرآن را، نمیتونه خودش را با اینجور توجیه ها قانع و راضی بکند. ما گفتیم که دو نظریه دیگر در باب معجزه وجود دارد که ما این دو نظر را روش بحث میکنیم و اگر نظر دیگری هم باشد آقایون اگر به نظرشون چیزی رسید بفرمایین که روش بحث بکنیم. یک نظری که این هر دو نظر هم در جهان اسلام سابقه دارد. یک نظر نظری است که متکلمین اسلامی هم گروهی از متکلمین اسلامی به نام اشاعره داشتند و اون این است که اصلا ما چه دلیلی داریم و چرا ما باید حتی مستبعد بشماریم معجزات را. و این را اگر بخویم به بیانی که یه خود امروزی تر باشد بخویم در بیاریم، که عرض کردیم آقای شریعتی خودمون هم تقریبا همین راه را رفتن در اون مقاله وحی و نبوت، این است که ما چرا قوانین طبیعت را اون مقدار ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ بدانیم که بعد دچار این اشکال بشیم و بگیم که معجزه یک امری است بر خلاف قانون طبیعت و قانون طبیعت نقض ناپذیر است. که من خودم به این بیان در هفته پیش در جلسه پیش عرض کردم که فرق است میان از طرف اونها، یعنی عرض کردم فرق است میان قوانین ریاضی مثلا یا منطقی یا فلسفی و قوانین علمی و طبیعی. قوانین ریاضی یا منطقی یا فلسفی اینها قوانینی است که ذهن ضرورت و حتمیت اونها را کشف می کند. مثلا اگر ما در منطق گفتیم که دوتا اگر عام می داریم و خاصی داریم، نقیض عام خاص خواهد شد و نقیض خاص عام خواهد شد، این یک امری است که ذهن ضرورت اون رو کشف می کند. پس می فهمد غیر از این نمی شه باشه. یا شما اگر در حساب مثلا یک عدد خیلی ساده ای را اگر گفتید که مثلا ضرب فلان عدد در عدد دیگر مساوی است با فلان عدد، حاصل ضرب این عدد در اون عدد مساوی است با فلان عدد، این عقل ذهن ضرورت این رو کشف میکند، میفهمد که این خلافش محاله، نمیتونه یک عدد بالاتر یا یک عدد پایین تر باشه. اما قوانین طبیعی، ما مثلا میگیم که اجسام یا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنند، ما ضرورت این را که حتما باید در اثر حرارت فلز انبساط پیدا بکند، ضرورت این رو ذهن ما کشف نمی کند. برای اینکه علوم طبیعی پایش، یعنی هر چه که انسان درباره طبیعت کشف کرده است، پایش تجربیات و محسوسات بشر است و محسوسات و تجربیات بشر جز یک سلسله پدیده های متوالی را حس بشر و تجربه بشر جز یک سلسله محسوسات متوالی را به انسان ارائه نمی دهد. یعنی مثلا ما پدیده الف را همیشه می بینیم که به دنبال او پدیده به هست، ذهن ما فقط همین ادراک می کنه، میگه که تا اونجا که من دیدم و تا اونجا که من تجربه کردم همیشه هرگاه حادثه الف رخ بدهد پشت سرش حادثه ب رخ میدهد، و اگر حادثه الف رخ ندهد حادثه ب هم رخ نمیدهد. اصلا بیش از این ذهن من حکمی نداره و این یه مقایسه غلطی است و یه اشتباهی است که ما اون چرا که در باب مسائل عقلی و یعنی مسائل مثلا ریاضی، منطقی، فلسفی در اونجاها میبینیم که به صورت یک امر ضروری و قطعی و غیر قابل تخلف او رو ادراک میکنیم، خیال میکنیم بگم آقا علم دیگه، علم دیگه فرق نمیکنه. چه فرق میکنه میان ریاضیات و طبیعیات؟ چطور شد یه قانون ریاضی قطعی و لایتغیر هست، قانون طبیعی نیست، قانون دیگه قانون، قانون علم قانون علمه؟ نه اینجور نیست. در قوانین طبیعی اصلا ضرورتش از اول ما کشف نکردیم که در مقابل ضرورت او گیر باشیم و بگیم نقض این قانون چطور میشود، چطور نداره اشکالی نیست. اگر ما مقدمات قضیه را قبول کردیم این اشکال نیست. اگر واقعا قبول کردیم خدایی در عالم هست، اون وقت میگیم پیغمبری که میاد مدعی وحی هست، خب یه کاری میکند برخلاف این سنت معمولی عالم. خدا هم این کار را برخلاف این سنت معمول میکند به عنوان یک علامتی میخواد نشون بده. علامت وقتی میخواد که یک علامتی به ما نشون بدهد که این کسی که ادعا میکند که میگه من پیغمبر هستم، این از ناحیه من هست، خدا که اون سنت را، اون قانون را اونجور وضع کرده است، یه دفعه یه جاش میاد تغییر میده. البته این مطلب یک ریشه به اصطلاح فلسفی بگیم یا نیمه فلسفی هم در دنیای اروپا داشته است، ولی نه اینکه در باب معجزات بحث می‌کردن، در باب مسائل فلسفی که بحث می‌کردن، وقتی که علوم و فلسفه ها از جنبه‌های تعقلی خودش گریزان شد و آمد بر پایه علوم قرار بگیرد و خواستن که جز اون چه که علم گفته است به صورت فلسفه نپذیرن، بسیاری از مسائل را از روی فهمیدگی، یعنی واقعا هم همینجور باید گفت، اینا را ترد کردن و گفتن اگر بناس ما فقط علم را بپذیریم و چیزی که غیر از علم باشد نپذیریم، خیلی از مسائلی که تا کنون پذیرفته ایم نباید بپذیریم، از جمله از قانون علیت هست.
قانون علیت این است که یه حادثه ای را ما ناشی از حادثه دیگر میدونیم، علت او میدونیم، یعنی معلول او که میدونیم، یعنی از وجود این را ما از او میدونیم. یعنی این را علم که بر پایه حس است اینه که به ما ارائه نمیدهد. علم فقط دو تا پدیده را یا مقارن یک دیگر یا متوالی یک دیگر به ما ارائه میدهد. علم نشو را، یعنی اینکه این وجود از اون وجود متولد شده است، از او پیدا شده است، اینه که هرگز علم نمیتونه به ما نشون بده. این یه فرض فلسفی بوده که ما قدیم میکردیم. خب بنابراین اساسا اینجور چیزها هم اساسی ندارد. پس اصلا ما قانون علیت نمیپذیریم، تا چه برسد به این که قانون ضرورت علت و معلول رو بپذیریم، که بگیم علت خاص معلول خاص را ایجاد میکند، لیس الا، و معلول خاص فقط از علت خاص به وجود میاد، غیر از این نیست. نه، این علم اینها رو نمیپذیرد، از نظر علم اینها پذیرفته نیست. پس اگر ما از نظر علم بخود نگاه بکنیم، جز این نمیتونیم بگیم که در دنیا اجالتاً ما یک جریانهای ثابتی را، یک نواختی را میبینیم. اما این جریانها ضرورت داره چنین باشه یا ممکنه به شکل دیگری باشد، نمیدونیم. ممکنم هست به جور دیگری وقتی یه دفعه یک روز عالم قدش عوض بشه، اون چه که علت معلول بشه، اون چه که معلوله علت بشه، یا این علتی که تا امروز مال اون معلول بود از فردا مال اون معلول دیگر بشه، بعد با اون علتی که، یعنی چیزی که ما به نام علت میشناسیم، اون مقدمه ای که تا دیروز مقدمه ای اون نتیجه بود، از امروز مقدمه بره نتیجه دیگری بشه. از این که از جنبه علمی، از جنبه قرآنی هم میگن کسی که معتقد به خدا هست و خدای قادر متعال، خدایی که فعال ما یشاء هست و انه على کل شیء قدیر هست، باید همچنین حرفی را بزند که هیچ قانونی در جهان قطعی نیست. زیرا اگر بگیم یه قانون قطعی هست، ما قدرت خدا را محدود کردیم، اراده خدا را محدود کردیم. یعنی گفتیم خدا مجبور است از این قانون پیروی بکنه. اگر یه قانون محال خلافش، معنیش اینه حتی خدا هم مجبور است که از این قانون پیروی بکنه. دست خدا را گفتیم که مغلول است، همون حرفی که یهود درباره خدا گفتن ید الله مغلوله، و خدا می فرماید که غلت ایدیهم و لعنو و ما قالو بل یداه مبسوطتان، و ما هم همین حرف را در این زمینه گفته ایم. نه این چیزا نیست. قوانین طبیعی 100% قوانین موضوع است، قراردادی است. برای ما امکان نقض اون قوانین نیست، ما مجبوریم از همون قوانین پیروی بکنیم. اما واضع قانون، برای خود واضع قانون که خدا هست، او دیگه این قضیه فرق نمی کنه. او تا اینجور بحث که از خودش هم نقض می کنه. اون وقت یک مثال هایی هم ذکر می کنن، می گن که علمای امروز این مطلب رو تأیید کردن که قوانین طبیعت یک نواخت نیست. قوانین طبیعت متنوع است، مختلف است، بلکه متناقض است. و من از خیلی از علمای عرض کنم که امروز از مثل همین کتاب سرنوشت بشر مال اون لکوند دونوی و از این کتاب اثبات وجود خدا و هستم تو این کتاب و اینجور حرف ها، از اینها نقل کردن که راجع به دائر بر این مطلب که اساسا کسانی که خیال میکنن قوانین طبیعی قوانین یک نواخت و یک جوری هست و اختلاف ناپذیر است و نقض ناپذیر است چنین چیزی نیست. اصلا وجود داره الان، از غیر راه معجزه هم الان وجود داره. مثال هایی ذکر میکنن از جمله این که مثلا میگن که آب در بسیاری از مسائل قانون آب ضد و نقیض قانون چیز ضد و نقیض قانون طبیعی است در غیر مورد آب. از جمله همین است که فرض کنید شما که آب مثلا در مسئله یخ بستن که هر چیزی در اثر چی میگم در مثل اینکه در اثر انجماد حجمش کوچکتر میشه زیادتر میشه الا آب کمتر میشه و در نتیجه این عکس قضیه است. بله عکس قضیه است. یاد رفت که چیزی میگه. ببینید که میگن هر چیزی در اثر حرارت حجمش زیادتر میشه و بعد در اثر برودت هر چیز زیادتر بشه حجمش رو قاعده باید کمتر بشه دیگه، اینجور نیست. و آب برعکس است، وقتی که به درجه یخ بستن وقتی که میرسد دو مرتبه حجمش زیاد میشه و در نتیجه وقتی که یخ بست فرو نمیرود، غرق نمیشود در آب. به این اساسا یک نقد به یه استثنایی در آب وجود آمده که دلیل بر اینه که قانون قانون. این یک را این حرف را کسی اگر بزند احتیاجی ندارد در باب معجزات بخواد یک توجیه علمی بکند معجزه را و یا توجیه فلسفی بکند چرا معجزه پیدا میشه چجور میشه. از این چجور میشه نمیخواد دیگه. برای اینکه احتیاج نداره که جور مخصوصی بشه. از این قوانین یه قوانین محکمی نیست که اگر بنا بود در خلاف اون بشه ما احتیاج داشته باشیم به نوعی توجیه بکنیم. خود قانون قطعیتی نداره. همون خدایی که قانون طبیعت وضع کرده همون خدا هم در یه مواردی نقض میکنه استثناء میکنه. یکی از موارد استثنای قانون طبیعت معجزات انبیا به استثنای قانون طبیعت زیاد وجود داره. این خلاصه است. عرض میکنم که شاید اگر ما همون طوری که عرض کنم که مبنای این مقاله هست و مبنای خیلی از نظریات هست اگر فقط بر مبنای علوم به اصطلاح یعنی علوم متکی به حس و تجربه بخویم قضاوت بکنیم مطلب از همین قرار باشه، این معنا که غیر از این نمیتونیم بگیم. یعنی بر مبنای علوم ما دلیلی نداریم که قوانین طبیعت یک قوانین قطعی و لایتغیر است و حقا اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم در قوانین طبیعت ما باید قبول بکنیم که یعنی باید قبول بکنیم که این قوانین یک قوانین غیر قطعی است یا لااقل نمیتونیم حکم بکنیم به قطعیت این قوانین. و اون کسانی که این قوانین را قطعی میدانن بر یک مبنایی گفتن که اون مبنا غیر از مبنای علمی است، یه طرز تفکر فلسفی است. حالا من عرض میکنم اون را. اون طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکنن این است که از یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرن. یعنی چه؟ یعنی میگن هر چیزی که در جهان به صورت پدیده پیدا شد این بدون علت امکان نداره. هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محال به وجود بیاد. البته علم اینطور بگه محال به وجود بیاد، علم میگه تا الان من ندیدم به وجود بیاد. تازه علم هم میگه یه پدیده بدون مقدمه نمیتونه بگه علت بدون سابقه. ولی فلسفه میخواد ادعا بکند که هیچ پدیده بدون علت امکان نداره وجود پیدا بکنه. یک. دوم قائل است به یک اصلی به نام سنخیت میان علت و معلول. و اصل سنخیت این است. میگه درسته که هر پدیده ای بدون علت به وجود نمیاد، اما اینجور نیست که هر چیزی که ما نام علت روش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلولی از او پیدا بشه. در که هر علتی فقط صلاحیت برای یک معلول خاص رو دارد و هر معلولی امکان پیدایش از یک علت معین رو داره و بس. این دیگه چیزی میذارن اصل سنخیت میان علت و معلول. وقتی که این اصل علیت را با اصل سنخیت میان علت و معلول پذیرفتیم، وقت مجبوریم بگیم که هر معلول خاص فقط از علت خاص خودش امکان صدور دارد و بس، و هر علت خاص فقط از معلول خاص خودش امکان صدور دارد و بس. اون وقت چون پایه این یک فکر فلسفی است، شما وقت نمیتونید بگید که این را مثلا نقض بکنید، بگید آقا من میتونم نشون بدم گاهی وقتا یه معلولی که از دو سه چهار تا علت پیدا میشود. مثل این که فرض کن در قدیم میگفتن که در حساب قدیم میگفتن حرارت از آتش پیدا میشه، از خورشید پیدا میشه که اونا خورشید را از غیر آتش نوع آتش میدونستن، میگفتن این عنصر جدا کنم، از حرکت هم پیدا میشه، حرکت یک عرض است، آتش یک جوهر است، عرض و جوهر که با هم دیگر است، از یک مقوله نیستن، خورشید از یک ماده دیگری است، از یک عنصر دیگری است، آتش یک عنصر دیگری است. گفتن که فرضاً ما نتونیم علت واقعی را کشف کنیم، باید بفهمیم اینجا آتش از اون جهت که آتش علت نیست، خورشید از اون جهت که خورشید علت نیست، حرکت هم از اون جهت که حرکت علت نیست، حتما یک امر واحدی در اینجا وجود دارد که این معلول واحد را به وجود میاره، ولی ما تشخیص ندیم علت واحد. این مطلب است که کار معجزه را یعنی توجیه معجزه را مشکل می کند. وقتی گفتیم که یک همچه رابطه زنجیری و قطعی میان اشیاء وجود دارد، اون وقت می گیم که چطور معجزه میاد این را از غیر راه عادی خودش، از غیر مجرای عادی خودش این را به وجود می آورد. معنیش اینه یه معلولی را یه علتی به وجود بیاورد که علت اونی معلولی به وجود از رای غیر راه علت. پس اشکال معجزه از طریق فلسفه است نه از طریق علم. علم لااقل سکوت داره درباره معجزه، نه اینکه مدعی محال بودن معجزه است. و فلسفه است که جوری مطالب رو تقریر میکند که نتیجه اینجور نتیجه گیری می شود که معجزه و نقض قانون طبیعت یک امر محالی است. عرض می کنم که حالا اول ما وارد همون بحث به اصطلاح اشاعره که آقای شریعتی امور تعقیب کردن، دنبال اون بحث اون میریم، بعد ببینیم که جواب این اشکال فلسفی چی هست. عرض میکنم که اون مطلب به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد. مثلا اینکه این قوانین طبیعی قوانین قراردادی است، به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد و به هیچ جور هم نمیشود او را توجیه کرد. البته ایشان میگن به این که اینها قوانین است که خدا اینجور قرار داده. به تعبیر خود اشاعره اینجور میگن، میگن عادت الهی است، عادت خداست، عادت خدا جاری شده است که فلان اثر را دنبال فلان مؤثر خلق کند. یعنی واقعا این مؤثر اون اثر نیست، ما خیال میکنیم این مؤثر به اون اثر. درست مثل یه پرده نمایش، عالم را مثل یه پرده نمایش خیال میکنن. ما در نمایشی که در عالم میبینیم اسم یه چیزی را مؤثر گذاشتیم، اسم یه چیزی را اثر. ما نمیدونیم که اصلا این مؤثر مؤثر نیست، اثرم اثر این نیست. اون که در پشت این پرده خودش مخفی کرده، اول مؤثر ایجاد میکنه، بعد متوالیان اثر رو ایجاد میکنه. ما خیال میکنیم که پیوندی میان این مؤثر و این اثر هست. هیچ پیوند واقعی وجود نداره. خب چرا؟ خدا چرا این وضع را به وجود آورده؟ مصلحت اینجور ایجاب میکرده. حتی آقای شریعتی هم تفسیر میکنن، میگن خداوند اگر این نظم را برقرار نمی کرد و به این شکل اوضاع را قرار نمی داد، هرج و مرج بود. اوضاع همه چیز مختل می شد. پس مصلحت ایجاب می کرد که اینجوری وضع عالم را قرار بده. بلحاظه در یه جور استثنایی که مصلحت برخلاف ایجاب می کند، اونجا فوراً وضع را عوض می. ولی به نظر می رسد که اصلا ما اگر این فکر رو بپذیریم، چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مصلحت است. چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مسئله هرج و مرج است. یعنی که هرج و مرج لازم نیاد. چرا؟ اساسا مصلحت ببینی، تعجب از کسانی که این حرف رو می زنن، باز دم از مصلحت می زنن. باز میگن خداوند این کار را به خاطر یه مصلحت میکند. اصلا مصلحت اینه، ببینید مصلحت این است که من این شی را به وجود میارم به خاطر اینکه فلان حالت را میخوام بعد به وجود بیاد. اصلا این مصلحت اینه، این را من به وجود میارم برای اینکه فلان حالت بعد میخوام به وجود بیاد. این اسباب اینه که این برای این هست، یعنی اون از این پیدا میشه. اصلا مصلحت، وقتی ما میگیم مصلحت، مثلا برای مال خودمون که معقول هست، میگه آقا من این حرف رو زدم، مصلحت بود که من این حرف رو بزنم. این برای اینه که این حرف من بزنم، پشت سر این حرف یک اثری پیدا میشه که اون اثر برای اون منظور دیگری که من دارم با اون منظور منطبق است. میگم پس گفتن من این حرف را مصلحت است. من این حرف زدم را وسیله قرار میدم برای رسیدن به فلان نتیجه. این میشه مصلحت. این باید رابطه میان این وسیله و اون نتیجه باشد تا بگیم این کار را برای مصلحت ایجاب کرد. اگر اساسا میان اشیا ذاتن هیچ رابطه ای نباشد، اصلا حکمت در دنیا معنی ندارد. اصلا حکمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی چه؟ خدا حکیمت میگه یعنی کار را بر طبق مصلحت میکند، یعنی هدف و منظوری در کار است. به این هدف و منظور را از راه وسیله خودش اون را انجام میدهد. اگر در دنیا وسیله و هدفی وجود نداشته باشه، یعنی هر چیزی که میگیم وسیله است اسمشو گذاشتیم وسیله، اونی که میگیم هدف است اسمشو گذاشتیم هدف، میتونه یه جا هدف ما را به اون وسیله برسونه، میتونه وسیله به هدف برسونه. خودمون قرارداد کردیم که این وسیله باشه اون هدف باشه، بعد بگیم که خداوند به خاطر حکمت این دور قرار داده که معنی نداره اساسا. کلمه حکمت، کلمه مصلحت، این چیزهایی که ما درباره خودمون میگیم و درباره خداوند میگیم، بعد از قبول این است که یک رابطه میان علتها و معلولها و میان سببها و مسببها قائل هستیم. چون رابطه قائل هستیم، وقتی کار خودمون را
بر اساس صحیح انجام دادیم، یعنی از اون هدفی که منظور داریم از وسیله خودش برای اون هدف استفاده کردیم، میگیم کار ما مقرون به حکمت است. و الا وقتی که ما اینجور فرض میکنیم میگیم اصلا قانون واقعا وجود نداره، مؤثر رو خود او ایجاد کرده، اثر هم بدون این که پیوندی میان این مؤثر و اثر باشه و بدون این که او مؤثر رو از راه مؤثر ایجاد کرده باشه، اثر رو مستقیما ایجاد میکنه، مؤثر رو مستقیما ایجاد میکنه، او اثر دیگر رو مستقیما ایجاد میکنه، بعد دیگه مصلحت ایجاب میکنه که اینجور باشه دیگه این معنی نداره. مصلحت فقط بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. حکمت بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. اگر پیوند میان اشیاء برقرار نباشد، مصلحت و حکمت و از این افان میگه خدا اگه اینجور نفر هرج و مرج لازم میاد، هرج و مرج چی لازم میاد؟ هرج و مرج باز وقتی است که از وسیله ها ما به نتیجه ها نرسیم. وقتی او هر نتیجه ای میخواد از هر وسیله ایجاد میکنه، دیگه چه هرج و مرجی؟ این نظریه به هر حال نظریه درستی نمیتونه باشه. میگن ایشان که ما اگر بخویم قائل بشیم که اینا خیلی ها گفتن، ما اگر قائل بشیم که عالم قانون دارد و قانون عالم هم قانون قطعی است، باید ما قدرت خداوند را محدود بدانیم، اراده خداوند را محدود بدانیم. هرگز چنین چیزی نیست که این معناش محدودیت و قدرت خداوند باشه. حالا من عرض میکنم، ببینید، یک وقت هست، ما اولی مثالی در انسان ذکر میکنیم تا در خدا هم روشن بشه. یک وقت هست که شما یک کار رو نمی کنید به موجب این که قدرت شما محدود است و اراده شما محدود است. در جلو شما رو گرفتن دیگه، جلو شما گرفته شده. شما مثلا به کارهای خوبم مثال میزنم، شما دلتون میخواد به این که عالم درجه اول دنیا باشید، ولی قدرت شما به شما اجازه نمیدهد، اراده، چون نمیتونید شما مثلا در ظرف عمر خودتون تمام علوم عالم رو داشته باشید. پس این کار را که شما نمی کنید به خاطر محدودیت و قدرت. ولی یه کار هست که این کار را شما می توانید بکنید و قدرت هم دارید انجام بدید، ولی شما دارای یک علو روحی هستید و دارای یک کمال روحی هستید که اون کمال روحی به موجب اون کمال روحی این کار را نمی کنید. مثل یه آدم عادل، آدمی که ملکه تقوا دارد، آدمی که به مقام عدالت و ملکه تقوا رسیده است، به موجب ملکه تقوای خودش یک عمل زشت و پلید را انجام نمیده. همه ماها در هر درجه‌ای که باشیم نسبت به بعضی از کارهای پلید ملکه تقوا و حتی ملکه عصمت نسبت به اون کارهای پلید ما داریم، ولی نه به معنای اینه که قدرت ما محدود است که اون کار را انجام بدیم، نه به معنای این است که جلوی اراده ما را یه مانعی از خارج گرفته است، بلکه روح ما یک علوی پیدا کرده است که به موجب این علو این کار از او پیدا نمیشه، ضد اون کار از او پیدا میشه. به موجب اون علو روحی همیشه سخنی که از ما پیدا می شود سخن راست است، نه سخن دروغ. حالا ما اگر به هر درجه که ملکه تقوا پیدا کنیم، به هر درجه که عدالت پیدا کنیم، به هر درجه که برسیم به مقام عصمت، یعنی اونقدر فضیلتها برای ما خوبیش روشن باشد که عملا در تمام عمر یک بارم مرتکب نشیم. معناش اینه که هی ما به سوی محدودیت گرایش پیدا میکنیم. ما الان از نظر حال در معاشی هم نمیخواد مثال بزنیم، در تمام عمر یک بارم برای ما اتفاق نمیفته که ما دستمون رو تو آتش بزنیم و نگر داریم تو آتش. چرا؟ برای این که در نهایت وضوح از یار ادراک میکنیم که دست خودمون اگر توی آتش بزنیم دست ما میسوزد و رنج میبریم و به حیات خودمون علاقمند هستیم. ما در تمام عمر یک بار خودمون رو تو آتش نمیندازیم، تو چاه هم نمیندازیم. ولی این معناش اینه که ما قدرت ما محدود است که چنین کاری بکنیم، یا نه روح ما، علو روح ما و علم ما به ما اجازه نمیدهد چنین کاری بکنیم. اجازه نمیدهد نه ما رو محدود کردن نمی کنیم. این نهایت اختیار ماست، نهایت اراده ماست. نظام عالم اون چنون که هست اون نظام احسن است و نظام اجمل است. علو ذات پروردگار ایجاب میکنه چنین نظامی را. نظامی غیر این نظام هرگز به وجود نمیاد. ولی نه به معنی این است که خداوند قدرتش محدود است. این معنیش محدودیت قدرت نیست. علو ذات پروردگار ایجاب میکند که اولین صادر، اول زمانی مقصود نیست، اولین صادر از ذات او چه موجودی باشد و دومین صادر و سومین صادر که همینجور نظام به اصطلاح جریان پیدا کنه چیست. و عجب اینه که خود آقای شریعتی در به آیات قرآن که تمسک میکنن که سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، میگن این اختصاص داره به چیز، اختصاص داره به سنت خداوند درباره بندگان. این فقط مخصوص بندگان است. یعنی خداوند درباره بندگانش که پاداش میدهد یا کیفر میدهد از یک سنت لایتغییری پیروی میکند. بعد میگه چرا؟ میگه برای اینکه غیر از این باشه قبیح هست در خداوند تبارک و تعالی. خب اگر محدودیه، اگر خداوند سنت داشته باشد و سنتش لایتغییر باشد، این منافی با آزادی مشیت خداست و منافی با کمال قدرت خداونده. چه فرق میکنه که در مورد بندگان باشه در مورد غیر بندگان؟ ایشان قبول میکنه، باید هم قبول بکنه. میگن هرگز محال چنین چیزی که خداوند پیغمبر را مثلا یک بنده مطیع را به جهنم ببرد و یک بنده 100% گناهکار را به جای او به بهش ببرد، علی ابن ابی طالب را ببرد علیاذ بالله به جهنم به جای فرسون که ابو جهل، و ابو جهل را ببرد به جای علی ابن ابی طالب. چنین چیزی محال است. شما که میگید چنین چیزی محال است، پس خدا را محدود کردی دیگه. میگه خودت این، پس قدرت خدا را محدود کردی، مشیت خدا را محدود کردی. نه، این که محدودیت نیست. خداوند در طبق عدالت عمل میکند و خداوند ظلم نمیکند و هرگز هم نخواهد کرد و سنت او عدالت است. نه، معنیش اینه که او در یک چارچوبی مجبور است در این چارچوب عمل بکند. یعنی یه مانعی جلوش را آمده گرفته است که عمل نکنه. صحبت مانع نیست، صحبت اقتضای ذات است. اقتضای اراده او فقط این است. اراده عالی او جز این ایجاب نمی کند. نه اینکه ارادهش میخواد ایجاب بکنه، مانعی جلوش گرفته است. از این میگذریم. حقیقت این است که قانون علیت عمومی را نمی شود انکار کرد و حتی همون قانون سنخیت علت معلول را هم نمی شود انکار کرد. و با اینکه در این دو سه قرن اخیر علوم بر پایه مسائل حسی و تجربی آمده است و به حق اونهایی که روی حس و تجربه آمدن، فقط روی حس تجربه قضاوت کردن، انکار کردن علت معلول را، یعنی اینجور گفتن که اگر ما فقط روی حس تجربه قضاوت بکنیم نباید قانون علت معلول بپذیریم، او را به حق گفتن. ولی بعد بشر نپذیرفت این حق، این مطلب را نپذیرد، از باب اینکه واقعا بشر نمیتونه مفاهیم ذهنی خودش را محدود بکند به اون که مستقیم از راه حواس دریافت میکنه، یعنی به اونجا که طبیعت مستقیم به اون میرساند. ذهن انسان یک سلسله معانی انتزاعی به اصطلاح دارد که روی همون قوانین انتزاعی قانون کلی برای عالم درست میکنند. حالا این سر جای خودش، ما روی مبنای این آقایون داریم میگیم. حالا اون کسانی که قانون علیت عامه را قبول کردن و قانون ضرورت علت و معلول را قبول کردن، اونا چی میتونن بگن؟ آقای طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان بحثی کرده اند راجع به معجزه، اگرچه یک قسمت های بحث را حالا یا نخواستن یا چجوری بوده که ذکر نکردن، ولی خوب پای هم بحث جامعی کردن. ایشان بیگ مبنایی را به اصطلاح ذکر میکنن که اون مبنایی است که قبل از ایشان هم دیگران هم ذکر کردن، منتظر ایشان بیشتر تکیه روی آیات قرآن کردن و همه اون مسائل را از آیات قرآن استخراج و استنباط میکنن. ایشان میفرمان در این که معجزه وجود دارد بر طبق اون چی که قرآن کریم فرموده از جای این کار نیست. قرآن قانون علیت عمومی را قبول دارد. راستم هست، برای که خود قرآن تمسک میکنه به اینها. خدا وقتی میخواد که آیات خودش برای ما ذکر بکند، میگه که ببینید ما مثلا باران را خداوند فرستاد و به این وسیله خداوند به شما مثلا گیاه ها را رویانید. وقتی میخواد حکمت خودش بیان بکند، جور بودن اسباب و وسائل ذکر میکند. نمیگه آقا در مقابل من اسباب یعنی چه، وسیله یعنی چه. نه نه، هی دائما ببینید که من خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و همه اینا رو مسخر شما قرار دادم. خب معلومه برای اینها تأثیر قائل است، اثر برای اینها قائل است، خاصیت برای اینها قائل است. میگه این چیزهایی که دارای این خواص هستند و شما هم به اینها نیازمند هستید، من اینها رو برای شما قرار دادم. و حتی ایشان اون مطلب رو قبول میکنن که هر چیزی در طبیعت یه قانون لایتخلفی دارد، منتهاش میگن فرق است میان علتی که ما به طور عادت میشناسیم و علت واقعی. یعنی ممکن است اون چی که علم بشر او را علت میداند علت واقعی نباشد، پوششی باشد بر روی علت واقعی. و لذا علوم بشر هم در سیر و تکامل است، هر چی میاد جلو به اصطلاح ببینه یه چیزایی را که علت خیال میکرد علت نیست، دقیقتر میشه به اصطلاح در شناختن علت. مثلا ببینید، حالا مثال عادی ذکر میکنم، بشر قبل مثلا در دوران خیلی قدیم میدید به این که یه فرزند که میخواد متولد بشود از راه این است، این مثال اون هفتم ذکر کردم، از راه این است که یک جنس نر و جنس ماده با یک دیگر عمل مباشرت را انجام بدن تا این که این بچه به وجود بیاد. خب او همه اینها را توأم با یک دیگر میدید، مردی وجود داشته باشه، زنی وجود داشته باشه، این مرد و زن با یک دیگر عمل جنسی را، عمل لقاح را به این شکل انجام بدن، پس پدر را یه شرط میدانست، مادر و رحم مادر را شرط دیگری میدانست، عمل لقاح را به این کیفیت هم شرط دیگری میدانست. فکر نمیکرد که ممکنه بعضی از این چیزهایی که او اونها را شرط میدونه شرط نباشه. بعد مثلا معلوم شد که عمل لقاح شرط واقعی نیست، ممکنه که همین نطفه را در خارج بگیرن و برسانم به این رحم. اساس اینه که این نطفه از این مرد گرفته بشه و در این رحم قرار بگیره. اینی که ما خیال میکردیم عمل مباشرتم جزء قضیه، نه واقعا جزء مطلب نبود، این دخالت نبود. خیلی اون وقت برای ما علت عبارت شد از این که مسته مرد باشد و رحم زن باشه، تخمک زن باشه، همه یه حرفا دیگه اینا رو خیال میکردیم 100% علت است. بعد علم بشر میرسد به اونجا که حتی رحم زن هم این که باید زنی، یعنی رحم زن با اون شرایط با اون کیفیات باید وجود داشته باشه تا بچه پرورش پیدا بکنه، نه در رحم یک محیط و یک شرایط بالخصوصی، مثلا میزان معینی از حرارت و مثلا غذای بالخصوص فرض کنید شما به این نطفه میرسد، ممکنه همین شرایطی که در رحم وجود دارد این شرایط را در خارج ایجاد کرد و همین نطفه را در خارج رحم پرورش داد بدون اینکه در رحم باشه. پس رحم از اون جهت که رحم یک زن باید باشه، حتما یک زن وجود داشته باشه و رحم این زن هم حتما باید وجود داشته باشه، اینم شرطی. فرض کنید ما تا اینجا رسیدیم، بسا هست علم هی دقیق تر بشه، هی دقیق تر بشه، هی دقیق تر بشه و از این شرایطی که اینا رو شرایط ادراک میکرد صرف نظر بکنه، یعنی این شرایط هی الغا بشه، هی الغا بشه، هی الغا بشه، بعد معلوم بشه مثلا بسا هستی معلوم بشه که اصلا شرط واقعی حتی مثلا نطفه مرد به این خصوصیت هم نیست، نطفه زن به این خصوصیت هم نیست، یه جرایان مثلا یه فعل انفعال خاص طبیعی و شیمیایی است که باید به وجود بیاد. ممکنه حتی لزومی نداشته باشه که سلول مرد به اون کیفیت وجود پیدا کنه، سلول زن به اون کیفیت وجود پیدا کنه، همه اینها به وجود آورنده یک شرط دیگری هستن که اگر اون شرط دیگر به وجود بیاد نه مردی باشد و نه زنی باشد و نه رحم زنی و نه نمیدونم صلب مردی هیچی چه نباشه او به وجود بیاد. و من به تغییری که آقای مهندس صحابی می کردن، این تغییراتی که پیدا میشه همه تغییر در استنباطات ماست، نه تغییر در قانون طبیعت. قانون طبیعت از ازل همین بوده تا ابد هم همین خواهد بود، منتهی استنباطات ماست که هی متغیر است. ایشان منتهی نمیخوان با زبان فلسفی اینجا صحبت کرده باشن، میگن در قرآن اون چه آیاتی که راجع به قدر آمده است همینه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. این اندازه فقط کمیت نیست که مثلا حجمش اینقدر باشه اینقدر باشه، یعنی مرتبه ای از وجود قرار داده، مرتبه قرار داده و تقدر هر چیزی به همون علت خودشه، به زمان خودشه، به مکان خودشه، به علت خودشه. هر چیزی یک قدر و یک اندازه و یک حدی در این عالم داره، یک مقام معلومی در این عالم دارد که از این مقام معلوم خودش تخلف می‌کند. یک آیه که در سوره طلاق هست که ایشان در قوم هم در درس هم خیلی به این آیه تمسک می‌کردند، راجع به توکل است. با اینکه می‌خواد یک امر خلاف قانون عادی رو میخواد ذکر بکند، میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون که تکیهش به خدا باشد خدا کافی است او را، ان الله بالغ امره، خداوند کار خودش رو میرساند، یعنی کاری که خدا بخواد در مقابل امر خدا مانعی نیست، رادعی نیست. ولی فرصت میخواد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده است. خدا هر چیزی را روی همون حد و اندازهش ایجاد میکنه، ولی خدا وقتی یه چیزی را بخواد او را در همون حد و اندازه خودش از راهی که خودش میدونه انجام میدهد، یعنی در این حال که خداوند هر کاری که بخواد بکند میکند، از خارج قدر و اندازه خودش اون کار را انجام نمیدهد. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی اصلش و ریشش پیش ما و ما او را در این دنیا در این جهان نازل نمی کنیم، یعنی ایجادش نمی کنیم مگر در یک قدر و اندازه معین. خلاصه حرف ایشان و حرف دیگران این است که هیچ معجزه‌ای خارج از اون قانون واقعی طبیعت، نه قانونی که بشر میشناسه. قانون بشر میشناسه ممکنه همون قانون طبیعت رو ممکنه اون نباشه. هیچ چیزی، هیچ معجزه‌ای از قانون واقعی از قوانین طبیعت خارج نیست. توجه کردی؟ ولی توسل به اون قانون، یعنی کشف اون قانون و عرض کنم که تسلط بر اون قانون و استفاده کردن از اون قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء طبیعی که این احتیاج به توضیح داره. ببینید، من یه مطلب دیگری که ایشان نگفتن این را من باید توضیح بدم تا مطلب روشن بشه، اگرچه امروز خود بحث ما به اصطلاح خود پیچیده تر و گنگتر بود شاید. ببینید آقا، یه مطلبی که اتفاقا این آقای شریعتی هم ذکر کردم ولی برای اثبات مدعاهای خودشون، نه برای اثبات این مطلب. فرق است در جهان میان نقض یک قانون و میان حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر. در مقام مثال، البته اینا تمثیل است، مثل این که همین قوانین اجتماعی و اعتباری را، یه وقت هست که مثلا یه قانونی که مربوط به مالیاته، یه وقت شما میرید این قانون را نقض میکنید، یعنی عملا مثل عمل نمیکنید، خلافش رفتار میکنید. یه وقت شما خلاف میکنید بدون این که این قانون را نقض کرده باشید، بلکه در حالی که از یک ماده قانونی دیگر واقعا استفاده میکنید. مثلا شما یه مؤسسه ای تأسیس میکنید و میدونید که هر مؤسسه، هر واحد حقوقی مثلا اگر دارایی داشته باشه چی باید داشته باشه، این مثلا باید گمرک مثلا چنین باید بده، مالیات باید چنین بده. ولی شما میدونید که اگر یک مؤسسه مثلا به صورت یک مؤسسه خیریه اگر درآمد، از گمرکات مثلا معاف است. و از چی معاف؟ بعد شما میدید مؤسستون رو به صورت مؤسسه خیریه واقعا در میارید، واقعا اقتصاد خیریه هم توش قرار میدید، که وقتی این رو قرار دادید اصلا از تحت این قانون خارج میشه، خودتون رو مشمول یه قانون دیگری میکنید. حکومت یه قانونی بر قانون دیگر غیر از مسئله نقض قانون است. اون وقت این رو یه مثالی دارد ذکر میکنن که مثال، مثال خوبی است. اون مثال این است: بدن انسان یه قوانینی داره که آقایون اعتباد کاملا میشناسن این قوانین را. بدن انسان از نظر ترکیباتش و از نظر تشکیلاتش یک قوانین داره. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی بخواهد استفاده بکند، چاره ای ندارد الا اینکه از همین قوانین استفاده بکند. ولی در این حال یک قوانین روحی هم، حالا این لازم نیست که ما در اینجا روح رای امر ماوراء طبیعی بدونیم یا نداریم، چون از نظر وجود چنین قوانین بحث نیست، یک سلسله قوانین روانی هم در انسان کشف شده است که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر میگذاره. مثلا فرض کنید شما که یک بیمار در اثر تلقین خوبی که بهش میکنن یا در اثر اینکه یه نشاط دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد میکنن، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر میذاره. و برعکس، یک یأس روحی سیر بدن رو کند میکند، برعکس تأثیر این تأثیر نیکی که یک دوا باید مثلا روی بدن بگذارد، برعکس او تأثیر میکند و اثر او رو خونسا میکند و احیانا میکشه اون را. این آیا معناش اینه که پس قوانین طبی و پزشکی حقیقت نداره یا قطعی نیست؟ نه، قوانین پزشکی حقیقت داره، قطعی هست. ولی اینجا یک عامل دیگری که اون غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. حالا اینجوری که در این کتابایی که خیلی هم نوشتن یکی دو تا نیست، حتی در همین کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیاد هست. یک کتاب خیلی خوبی این کاظم‌زاده ایرانشهر نوشته تحت عنوان تداوی روحی، و از قدیم هم مسئله تداوی روحی میدونید که معمول بوده، داستان‌ها در این زمینه ها نقل میکنم که حقیقتی زیرا نمیشه در این کار کرد. برای این معناش این نیست که قانون پزشکی یه قانون غیر قطعی است یا دروغ است. نه، قانون پزشکی درست، قانون پزشکی روی حساب جریان بدن داره میگه درست، ولی اون آدم روانشناس اگر آمد روی عامل روانی یک حتی یک بیماری بدنی رو معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده است که اون عامل روحی است. از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی بر قوای بدنی دارن و استخدام در خدمت خودشون میگیرن قوای بدنی و نیروهای بدنی را، چون در خدمت خودشون میگیرن بسا هست که اون نیرویی که فعالیت میکرد به صورت مرض او رو متوقف میکنن، یا اون نیروی دیگری که در بدن بود که در جهت بهداشت بدن فعالیت میکرد او را تأیید میکنن، به جوری که بیش از حدی که انتظار میرفت فعالیت بکنن. این را ما بهش میگیم که حکومت قوای روحی و قوای بدن. حالا این جهانی که ما درش هستیم، این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم مثل قوانین است که یک پزشک برای بدن میشناسه. قوانین درست هم. حالا لااقل ما میتونیم انکار بکنیم این مطلب را که همین تمام تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده نیست، یعنی مثل یک روح و یک روان بر عالم حکومت نمی کند. البته یه عده معتقدن که قطعا چنین است. اون وقت قوانین ما، این قوانین طبیعی که ما داریم، این قوانین طبیعی یعنی همون چیزهایی است که ما برای این پیکر عالم و برای این بدن عالم تشخیص میدیم. از کجا که یک حالات روحی احیانا برای عالم، برای مجموع عالم رخ ندهد که اون حالات روحی بر این قوانین طبیعی عالم حکومت بکند؟ البته حکومت هم نباید به معنی اینه که نقض میکنه این را، به معنی اینه که این قانون را در اختیار خودش قرار میده، از همین قانون استفاده میکنه، ولی اوست که از این قانون استفاده میکنه. معجزه این است که اون کسی که معجزه میکنه در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا میکنه و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف میکند در قوانین این عالم. و تصرفش هم به معنای این نیست که قانون نقض میکند، به معنی اینه که این قانون در اختیار میگیرد.
قانون وقتی در اختیار گرفت برخلاف جریان عادی، اما برخلاف خود قانون نیست. این یه بیانی که البته بیان قبولم میکنم که خیلی مختصر بود، اجمالی بود و انشاءالله در جلسه بعد توضیح بیشتری درباره این